بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چورگشتی مکاسب دو جلد 3 صفحه 75 ثم صحت هازا علی القول
از یدل علیها ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین اما علی القول بالاباحه فیشکل بانه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الاباحه. و از کردیم در تنبیه ثانی بحث از موضوع معاتاته، معاتات قدر متیفنش به این بود که عطا من طرفین باشه، اما موارد دیگه که مفاعله نیست بلکه نهایت اعطاء فعل، نه مفاعله، اعطاء و قبض. این مورد اولی بود که ایشون واردش شد. 3-4 مورد رو بحث می‌کنه تا آخر تنبیه. این مورد اولش بود. اگر از یک طرف اعطاء بود و از طرف دیگر قبض، اون اعطاء اعطای علی وجه معاوضه است، اون قبض هم قبض علی وجه معاوضه است. مجانی نگرفته، این مجانی نداره. این حکمش چیه؟ آیا اینم حکم معاتات رو داره یا نه؟ موضوعا که معاتات نیست، حکمن چی؟ از این ثم اول بحث امروز فرمود بنابر مسلکی که معاتات را بیع میداند و مملک میدونه، خب ممکنه بگیم این هم بیع کن و مملک کن و احل الله البیع و تجارتن انتراز و سیره، اینا که ادله صحت معاتات بود و معاتات رو گفتیم مفید ملک به برکت همینا، ادله افاده معاتات ملک را اینا بود دیگه. خب این ادله در اینجا میاد، هم سیره بر اینه که این دادن به قصد معاوضه را و گرفتن طرف مقابل رو بیع میدونه و قهرن دیگه بعد از گرفتن اون گیرنده رو ملزم میدونن که تو باید عوض رو بدی و اون دادن دخلی در تحقق بیع نداره، او از آثار بیعه. هم عرف اینجور میگه، سیره بر اینه، بین وقتی صادر بود عرفاً حل الله بود، بین بیاد تجارتاً هم تراز بیاد، مشکلی نداریم. و من مشکل بنابر مسلکی است که معاتات رو مفید اباحه تصرف میدونست. خیلی دقت کنید، برابر این که معاتات مفید اباحه تصرف باشه، چه دلیلی داریم برای اینکه باز هم اباحه بیاد در همین صورت اعطاء عدم معاتات. اما علی القول بالاباحه فیشکل بانه بعد عدم حصول الملک بالمعاتات، چه دلیلی دارید برای اینکه این اعطاء باز اباحه رو افاده کنه، اباحه تصرف باز بیاد، به تلف احتل عیدین ملکیت بیاد؟ اون اباحه تصرف، اون ملکیت به تلف احتل عیدین، دلیلش اجماع بود. خیلی دقت کنید، دلیلش اجماع بود. اجماع دلیل لبی قدر متیقنش رو باید بگیریم جاییست که عطا من الجانبه این باشه، اونجاست که اباحه میاد. خیلی اباحه که پایگاه عرفی نداشت، تعبدی بود. عرف که معاتات رو مفید ملک میدونه، بیعش میدونه. اگه قراره تو معاتات مفاعلهی اباحه تصرف بگید، مستندش کنید به اجماع. آیا این اجماع در موارد اعطا و قبض هم هست که باز بگید اباحه بیاد؟ شیخ میفرماید اجماع رو مشکله، اما سیره رو ممکنه بگیم هست. بعد از نظر عرفی هیچ فرقی بین جایی که عطا من الجانبین باشه و یا عطا من جانب واحد باشه نیست. همه بیانی که آوردن برای اینکه معاتات مفید باید تصرف است و مفید ملک نیست، همه اون بیان در اعطا و قبض هم میاد. از نظر عرفی فرق نمی کنه ما، من و شما که بنا داریم این کتاب را با اون دفتر معاوضه کنیم، این کتاب رو من دادم شما گرفتید، دفتر رو فعلا به من بدید یا ندید، چه دفتر رو بدید بشه معاتات چه ندید، فقط کتاب رو بگیرید. عرف میگن بین دیگه، هر دوش بین. منتها خوب از نظر شرعی اینا میگن فاعل به اباحه، میگن لفظ شرطه، وقتی شرط نیاد بی که ملکیت رو باید افاده کنه محقق نمیشه. اباحه تصرف، اباحه تصرف به اجماع مشکل بگیم، چون اجماع در مورد معاتات، اینجا معاتات نیست اعتاس، اما سیره هست. در همین جا هم سیره بر اینه که برای طرف مقابل که گرفته کتاب را از من حق تصرف قائلن.
سیره بر عدم فرقه یا سیره بر اباحه تصرف؟
بر هر دوش بگیم. اگر بر عدم فرق هم بگیم در همین ناحیه جواز تصرف
فرق بر سیره نداریم و بر اباحه تصرف، یعنی این که کلن معاطل مفید اباحه تصرف سیره میگه ملک، ما این هم گفتیم دیگه سیره مفید ملک.
کلمه اللهم داره اینا رو بعدا میگیم، کلمه اللهم ممکنه اشاره به همین باشه. اللهم وقتی میخواد بگنی وجه موازه کنه ضعیفه، باید با دعا درستش کنی. میگیم ممکنه بگیم اگر میخواد سیره رو مطرح کنه، سیره اگر اباحه رو قاعده، اباحه مبتنی بر ملک رو قاعده سیره. بله، بر این هست که وقتی که معامله شد کتاب رو دادن طرف گرفت، دیگه میگن اون میتونه در کتاب تصرف کنه و او رو ملزم میبینه که او هم باید کارهای مقابل رو به من بده، میگه معامله تمام شده. اما اباحه تصرف قائله مبتنیاً علی ملک قائله، نه خالیاً عن الملک. اباحه مجرده دلیل تعبدی میخواد، دلیل تعبدیش هم اگر اجماع باشه، اجماع مربوط به مفاعله از عطاه نه اعطا.
اگه سیره بر عدم فهم باشه این مشکل پیش نمیاد، سیره داره که فهم بین این دوتا نیست. حالا حکمش چیه؟ میگیم اجماع داریم بر روایت سلف.
اجماع بر حکم اگر شد موضوعا فرق نمی کنه، موضوعا اعطا باشه یا معاطات باشه،
این از سیره به دست میاد.
عرف اینا رو مثل هم میدونه، فرق قائل نیست. اصلا اون معاطات رو هم همون عطا میبینه، اعطا میبینه، اون دادن دوم رو مقدم معامله نمیبینه، از آثار معامله میبینه. در همون جایی هم که عطا من در جانبین، دقت کنید، در همون جایی هم که عطا من در جانبین هست، عرف عطا دوم رو مدخلیتی براش در اصل معامله قائل نیست. میگه وقتی گرفت معامله تمام شده، اون عطا دوم رو از آثار معامله محققه میبینه. بلا شک از ذره عرفی بین اعطا و قبض و بین اعطا و قبض و اعطا از اون طرف فرقی نمیبینه، چون اینجایی که اعطا از اون طرف هست میگه این اعطا از آثار بی نه محققه، بی قبلا محقق شد، وقتی گرفتی بی تمام شد. خب اما اباحه تصرف مستندش اجماع بود، اجماع در کلمات فقها بر اباحه تصرف، موضوعش معاتاته. آیا اعتارم شامله؟ مشکل رضایشون اجماع را اصلا مطرح نشته میکنه. میگه من نمیگه سیره هست، سیره برای ماهد صرف. جوابش روشنه، سیره بله برای ماهد صرفه، اما چه اباحه ای؟ اباحه برخواسته از رؤیت ملک. طرف رو مالک میبینه میگه خب پس حقت صرف داره. قبلها عرض میکردیم اگر به طرف بگی اون چه گرفتی مالک نشدی، اون چه هم که دادی ملک طرف نشده، دادش در بیاد، میگه بس تصرف نکنه. اگر راضیم به تصرف رو حسابی که ملک او شده. البته عرف برای دهنده و گیرنده حق تصرف قائله، اما حق تصرف خاص، حق تصرف برخواسته از رؤیت ملک. دوستان میگه اللهم و الا یدعا سیره، عبارت ببینید ثم صحت و هازا، صحت و هازا، صحت که میگه ترتیب آثار از ملکیت، از اباحه تصرف، هازا اعطاء باشه و قبض، اعطاء و قبض و حکم معاطات رو داشته باشد. بنابر قول به بودن معاطات، بیع مملک واضح. چرا؟ چون بلا شک عرف این رو هم بیع مملک میبینه، اعطاء و قبض رو، و قهرن میشه همون ادله‌ای که قبلا برای معاطات آوردیم تو اعطا هم بیاریم. سه دلیل بود قبلا، حد الله بیع و تجارت ان تراز و سیره. میگفتیم بیع بودنش هم مسلمه، انکار بیع بودن مخابره است. همین مطالب رو در اعطا و قبض میگیم، اینن مطالب در اعطا و قبض. اعطایی که علاوه وجه المعاوضه است، میدونه اگر کتاب رو بهش بدی مجانی است، بناست چیزی معینی در مقابل بده و میگیره. وقتی میگیره معلوم میشه قبول میکنه ایجاب تو، پس بیع تمام شده. از یدل علیها ما دل علی صحت المعاطات من الطرفین. علیها بگید بر این معامله، علیها قاعدتا باید برگرده به اعطا، یا به صحت، برای صحت هم میدهید دار برای صحت، ما دل علی صحت المعاطات من الطرفین. این احل الله البیع و تجارت الانتراض و سیره. اما بنابر قول به اباحه فیشکل، به انه بعد عدم حصول ملک به هم، شما اگر قائل به ملک نیستید پس بیعش نمیدونید. لا دلیل علی تأثیر حافل اباحه، تأثیر این معامله در اباحه دلیل نداره. این معامله که اعطا و قبض باشه، توضیحش اینجور عرض کردیم، بالاخره کسان قائل به اباحه تصرفن مستندشون برای اباحه تصرف اجماع بود و سیره بود. اینا ادله لبیه. ما اگر ندونیم این دو دلیل قلم رو به موضوعشون، آیا فقط مفاعله از عطا جایی عطا میدن جانبه این باشه، یا شامل اعطا و قبض میشه، اجماع یا بر اباحه تصرف اینجا هست، سیره بر اباحه تصرف اینجا هست، شک بکنیم و قدر متیقن رو بگیریم. قدر متیقن جایست که مفاعله باشه نه فعل. اللهم الا یدعا که سیره هست، الا ان یدعا قیام سیره علیها برام اباحه، مثل قیام سیره بر معاطات حقیقی علیها، بگید برای اباحه یا بگید برای معامله. حالا اگر به اباحه بخواهیم برگردونیم، خیلی اینا رو باید دقت کنیم. یا به این معامله بخواهیم برگردونیم، عرض کردیم فرق نمی کنه. اشکالش اینه که اگر عرف سیره بر اباحه هست که هست، اگر بر این معامله هست که هست، به اعطا و قبض بسند نمی کنن. حتی عرض کردیم در همون جایی هم که عطا میدن جانبه اینه، اون عطای دوم رو براش دخلی در اصل معامله قائل نیستن، اون از آثار معامله منعقده میدونن. وقتی دادی کالا رو او گرفت دیگه، خب بگن معامله تمام شد، تو هم باید مجرد که قراره بدی بدی، او از آثار میشه، از احکام میشه وجوب عطای او، یکی نه مقدم معامله. معامله تحقق یافته تمام شد. اگر ما اگر سیره بر این اعطا و قبض هست، اگر سیره بر اباحه تصرف هست، اما سیره رو حساب رؤیت ملک طرفین رو مالک میبینند، میگن حق تصرف داره. لذا عمده دلیل برای اباحه تصرف اجماع میتونه باشه، نه سیره، حتی در معاطات من الجانبه. خیلی اینو توجه کنید، حتی در معاطاتی که مفاعله من الجانبه اینه، عمده دلیل برای اباحه تصرف اجماعه. اونایی مطرح کردن خب تا زمان محقق سانه از کلیم همه قائل به اباحه بودن، بخواییم بگیم عرف هم جواز تصرف قائله، باید دقت کرد این جواز تصرف مبتنی بر توهم ملک، بر رؤیت ملک، اگر نه اباحه مجرده عن الملک رو عرف قائل نیست. خودم اگر بفهمه که مالک نشده، طرف مقابل سریع میگه پس تصرف نکنه، در صورت حق تصرف داره که مالک باشه. این تمام. ربما یدعا، وارد دو موضوع دیگه میشه تا آخر تنبیه، دقت کنید. الان مفاعله از عطا بحث شده، اعطا و قبض از طرف مقابل، اعطا علاوه که المعاوضه و قبض طرف بحث شده، دو عنوان دیگر رو مطرح میکنه. این دو عنوان رو میتونیم بگیم در این دو عنوان اصلا عطا خبری نیست هیچ. یکیش معاطات نیست، عطا نیست، مواصله است نه معاطات. یه وقت هست عطا من جانبین، یه وقت هست اعطا من جانبین و قبض آخره، یه وقت مواصله است، ایصال عوضین الی آخر، هر یک از عوضین رو به دیگری برسانی که عطا صدق نکنه. بین ایصال و اعطا فرقه، خوب دقت کنید. اعطا در مفهومش افتاده این معنا که طرف حضور داشته باشه، بهش بدی کارا رو به دست او برسونی، حضور داشته باشه، بگیم اعطا. عطیه اعطا، عطا اینجا هست. اما ایصال، حالا ایصال ممکنه بگیم در موارد عطا هم صادقه، اما گاهی ایصال صادق عطا نه. اگر کسی از شما یک پولی طلب داره، حالا مثال مبلغ کم مثال بزنیم که روشن باشه، زید از شما 1000 تومان طلب داره، 500 تومان طلب داره، مبلغ کم، این کمی خصوصیت داره، دقت کنید. یه وقت شما اینو میدید، این 500 تومان طلب داری میدید به دستش، یه وقت نه میذارید تو جیبش، خودش هم نمیفهمه، بعدن هم میره بیرون 500 تومن هم خرج میکنه، نمیفهمه که شما 500 تومن ازش بدهکار بودید بهش دادید. این ایصال هست، اعطا نیست. شما برای اون ذمه شدید، ایصال هست، اعطا نیست. فرمود حالا در بحث خودمون، بحث فقها ها بر ربما یده و ربما یده، که بعضی ها گفتن اصلا اون چی که مهمه وصول العوضینه، عطا مدخلیت نداره. مثال یک میزنه، میگه حمامی حمامی را آماده کرده، قلکش هم اونجا گذاشته، کسی میره زید میره از اون حمام استفاده میکنه، پول رو میندازه تو قلک، او وقتی میاد بیرون، نه اون حمامی میفهمه که این زید از آب استفاده کرد و نه حمامی میفهمه که پول رو بهش دادی. اون وقت پولا زیاده که اصلا متوجه این پول تو نشد، تو فقط انداختی تو قلک او، بعدم برداشته خرج کرد. خوب دقت کنید، اصلا ممکنه هیچ وقت متوجه نشه، اما وسد الیه عوض و ماله، وصول صدق میکنه. این که میگه پول زیاده، برای که معنی وصول خوب روشن بشه، مال به او واصل شد اما نفهمید، اصلا خبردار نشد که تو از حمام او استفاده کردی. یه همینجا هم گفتن اون پول ملک او میشه، اون آبی هم که تو استفاده کردی ملک تو. معاطات، حکم معاطات موضوعش نیست، معاطات نیست، مواصله است. ایصال کل من هما العوضه الى الاخر، اما عطا صدق نمی کنه. بر ربما یدعا انعقاد المعاطات، اگر به جای انعقاد المعاطات میگفت جریان حکم المعاطات شاید بهتر بود، چون قرار معاطات صدق نکنه، مواصله صدق کنه. حالا اگر هم میگه انعقاد المعاطات، برادمون جریان حکم معاطاته. ربما یدعا انعقاد المعاطات به مجرد ایصال ثمن و اخذ مثمن من غیر صدق اعطا اصلا، نه از این طرف اعطایی بوده نه از اون طرف، فضلا عن تعاطی، اعطا هم نبوده تا برسه تعاطی که من از طرفه، بلکه مواصله بوده. کما تعارف اخذ الماء مع غیبت السقا، اون مشکش و منبع آبش رو گذاشته خودش رفته، اخذ الماء با غیبت السقا و وضع الفرز فی المکان المعدله از آقال من من حال سقا رضا بزاره، این که مواصله از کردیم. حتی ممکنه اون نفهمه که تو از این آب منبع او برداشت و پورت و غلک او انداخت، و همچنین غیر ما از محقرات.
بله؟ این کل ما مثلا از کجا؟ کل ما ممکنه راضی نباشه، کل ما اطمینان اصول میگم،
قلدک اونجا نصب کرده قرینه است دیگه، بله، اطمینان غرفی، علم غرفی، ازا قول ممن حال سبقا رضا بزاره، قرائن دلالت کن.
به قرینه عباراتی که اونجا گفتیم بودیم تعاطی و اعطا، اینجا بگیم ایصال بهتر نیست رو بگیم مواصله؟
اونم مواصله، چون طرفی نیه، از هر دو طرف ایصال
نمیشه، ایصاله و مواصله،
از هر دو طرف ایصال دیگه. ببینید اعطا از هیچ طرف نیست، مواصله اگر هست طرفینیه، نه او آب رو به تو عطا کرد چون اصلا تو رو ندید که بخواست عطا بکنه، عطا فرق حضور طرف،
یه فرضه، یه فرض ایصال دیگه اینه که من این پولی رو قرض کردم از شما، اینجا به شما قرض دادی، اما من در پس دادن به شما میدارم تو جیب شما.
بله،
ایصال دیگه مواصله نیست.
این مثالی که در اینجا میزنه مواصله، ما تعبیر مواصله میکنیم رو مثاله ایشونه، مثال مواصله است. این شما فهمید برای ایسا، این ایسا
مثلا این بود دیگه
اون بر اون ایساله اون فرق ایسال با اعطا بود اعطا طرف حضور داره بهش میدید متوجه میشه ایسال میذاره تو جیبش خرجم میکنه نمیفهمه که همون پولیس که از تو طلب داشت و کذا غیر ما از محقرات مثل سبزیجات و خضروات بنه و من هذا القبیل الدخول فی الحمام او آب را مهیا کرده بود میرسانه به مشتریش اینم پول رو میندازه تو قله کن و وضع الاجرت فی کروز صاحب الحمام مع غیبت فن معیار دقت کنید نتیجه گیری میخواد بکنه میگه اصلا عطا موضوعیت نداره ما دنبال وصول فل معیار فی المعاتات یعنی در جریان حکم معاتات وصول العوضین که میشه مواصله اما احد العوضین که میشه ایثار معرضا به تصرف و یظهر ذلک من المحقق الاولی ایضا در مسئله معاتات و سیاتی توضیح ذلک فی مقامی ان شاء الله تعالی. ثم انه آخرین مورد آخرین موردی که از ملحقات به معاتات
این اجماع داریم برای این مواصلت یعنی
ابداع اباحه رو بالاخره فقها همه قائلن که حالا اگر همه چه وضعیتی
معاتات عبارت شما این معاتات تو اجماع به قطع متعلق
دیگه حالا علل مبنا اگر قائل ملکیت باشیم که مشکلی نداریم هم دارم بگیم ملکیت
نگیم ملکیت نباشیم
اگر قائل به اباحه باشیم باشه خب جای بحث داره اوی اشکلوی قبلا فرق بود ممکنه بگیم جامع هست اگر احراز نشه اجماع اون اشکال مطرحه برای چون سیره بر ملکیت سیره اگر اباحه رو قائله رو حساب توهم ملکه رویت ملکه ثم انه آخرین مورد تا الان معاتات و اعطاء و مواصله گفته شد آخرین مورد رو که میشه از کلمات ایشون در سطح دوم یه تقابلان اسمش گذاشت مقابله گاهی نه اعطاء نه معاتات نه مواصله است بلکه مقابله است گفتگو خب گفتگو اگر باشه بیع به سیره حساب میشه و من نه گفتگوهایی که از نظر قائلین به شرایط فاقد شرایطه فرض کنید کسی عربیت رو شرط میدونه در بیع اینا فارسی انشا کردن آیا این معاتات حکم معاتات رو داره دقت کنی فرشی رو میخواستی بفروشی به زید بیع به سیغه انجا کردی ولی فاقد شرایط صحت عربیت چرد بود تو بارزی انجا کردی مثلا هیچ داد و ستدی رخ نداده صرف گفتگو بوده گفتگوی فاقد شرایط صحت بی آیا اینم حکم معاتات رو داره که بنابر ملکیت ملکیت جایزه بیاره بنابر عبایت صرف بیاره عطا دیگه نیست ایسال نیست مواصله نیست عطا نیست فقط گفته کن ثم انه لو قلنا حالا اینکه میگه لو قلنا چون اصل بحث تو تنبیه سامنه تو تنبیه سامن بحث سر همینه که آیا قرارداد لفظی فاقد شرایط حکم معاتات رو داره یا نه لو قلنا به ان لفظ غیر معتبر فی العقد کل فعل اگر قائل بشویم لفظ غیر معتبر در عقد فرض کنید در عقد لفظ عربی رو شرط میدونیم اینو لفظ فارسی آوردن که در عقد اعتبار نداره ارزش نداره لفظ غیر معتبر در عقد مراد اینه ها یعنی لفظی که واجد شرایط صحت نیست ولی لفظ اگر قائل شویم این مانند فعل است در انعقاد معاطات. خب امکن خلق به معاطات از اعطا و ایصال رأسن، نه معاطات نه اعطا نه مواصله است نه ایصال، و چی بوده؟ فیتقاولان، مقاول است. فیتقاولان علی مبادلت شیئن بشیئن من غیر ایصال. اصلا فروختم و خریدم فارسی گفتم، ما تو عقد لفظ رو شرط میدونیم، تو بین عربیت رو شرط میدونیم، اینا گفتگوی فارسی داشتن، هیچ دادن و ستوندنی هم تحقق پیدا نکرد، نه ایصالیه نه اعطاییه نه مواصلهیه نه معاطاتیه، گفتگوی معاملیه، گفتگوی فاقد شرایط معتبره. میگه اگر بگیم مثل فعل است در انعقاد معاطات، امکان دارد یکی دیگه اضافه کنیم به زیر مجموعه های معاطات. تو الان معاطات خودش بود، اعطا بود، مواصله بود، یکی دیگه هم اضافه بشه مقابله. فیتقاولان علی مبادلت شیئن من غیر ایصاله. خب ایشون میگه اگر ما معاطات رو مفید ملک بدانیم، بیع بدانیمش، بعید نیست بگیم نه همه حکم معاطات رو داره. اما برابر قول به اباحه، خب مشکلی که مطرح کرده بود هست، اون اللهم هم اگر مطرح بشه، اللهم هم عرض کردیم به حساب این که اباحه تصرف از در سیره هست مبتنی بر توهم ملک، اون سیره به درد نمیخوره. بله در سیره به مجرد اعطا به مواصله اباحه تصرف قائلن، اما رو خیال این که ملک طرف شده قائل به اباحه تصرف هست، باید اجماع باشه، اجماع هم مشکوکه اینجا. ولا یبقد صحته مع صدق البیع علیه بناهن علی الملک. میگه طبق ممنوع ما مشکلی نیست، اگر قائل به ملک باشه ممکنه بگیم نه همه بیعه، مشمول حد الله بیع تجارت انتراز سیره هم هست، سیره بر افاده ملک، خب ملک رو قائلی. اما علی القول بالاباحه فالاشکال متقدم هنا آکد، چون دیگه از معاطات خیلی دور شد، این فقط لفظه، هیچ فعلی در کار نیست، وچه آکد بودنه که اینجا هیچ فعلی در کار نیست، فقط قوله، قول فاقد شرایط صحت. این رو بخواهم خب معاطات برش قائل بشیم، اونم بنابر مسلک اباحه که مستندش اجماع بود و دلیل لبی بود و خیلی مشکل میشه. الامر الثالث تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه مع کون احد العوض من ما تعارف جعله ثمنا واضح. ببینید در بیع به صیغه خب معلومه کی فروشنده است کی خریدار، در بیع به صیغه از الفاظشون میشه تشخیص داد کی فروشنده است کی خریدار، اما در معاطات چطور میشه مشخص کرد کی فروشنده است کی خریدار؟ این بحث خب اثر هم داره دیگه، حالا آثار ولو فی الجمله، ما برای بایع گاهی احکام اختصاصی داریم، برای مشتری احکام اختصاصی داریم، او فیش ثمری نباشه در باب نظر ثمر داره بگیم، کسی نظر کرده بایع نباشه، پس نظر کرده مشتری نباشه،
باید راجعه
بله؟
باید نباشه، شاید روشانی باشه ولی مشتری نباشه،
حالا باید مشتری شیء خاص، نظر کرده مشتری شیء خاصی نباشه، نظر کرده سیگار نخره. حالا اگر فرش رو داد سیگار رو گرفت، میگه من که نخریدم سیگار رو، فرش فروختم، خریدار مثل من فروشنده، حالا دقت بکن، البته آثار شرعی داره. مثلا از کردیم قبلن هم خیار حیوان از احکام اختصاصی مشتریه. صاحب الحیوان المشتری یا المشترا، هر دوشو گفتن، به اختیار ثلاثه ایام. صاحب الحیوان المشتری بگیم میشه بدل صاحب الحیوان. المشترا صفت الحیوانه که با صاحب الحیوان المشترا همون مشتری میشه. صاحب الحیوان بالفعل مشتریه دیگه، فروشنده کان صاحب الحیوان الان دیگه نیست. حقیقت صاحب الحیوان در مشتری محققه به حساب بحث مشتر. بذاشه المشترا بکنیم چه المشتری بکنیم، نتیجه یکی آرایتی بس خیار حیوان بیاد. خب خیار حیوان از خصائص مشتریه، برای بایه نیست. در معاطات کی بایه کی مشتری، یک سیر رو ایشون ذکر میکنه، خیلی راحت بحثش باید سریع بگذاریم. دقت کنید فهمت گاهی اوقات که از رو کالاها از رو عوضه میشه تشخیص داد کی بایه کی مشتری. یکی پول میده یکی فرش میده، خب صاحب پول خریداره. اگر احد العوضین مما تعارف جعله ثمنن باشه، صاحب او میشه مشتری، هر که پول بده مشتری، مگر اینکه تصریح به خلاف بشه. بعد اگر تصریح به خلاف شد ممکنه صاحب پول بشه فروشنده، بگه میفروشم، یا صاحب کتاب بگه من میخرم این پولای نو را به این کتاب میخرم، پس صاحب پول میشه فروشنده. اما تا تصریح نشه، تا معاطات باشه، صاحب پول خریدار حساب میشه. یک صورت روشنه. بحثم اینجا نیست، بحث در جاییست که هر دو عوض کالاست. فرش دادی گوسفند گرفتی، گوسفند دادی فرش گرفتی، اینجا کی فروشنده است خریداره؟ مراحل رو شیخ ذکر میکنه اینجاست. فهمت گاه اوقات هست که بنای خود طرفین بر اینه که احد العوضین به جای پول باشه، اونی که قرار شده عوض او مال او جای پول حساب بشه او مشتری. اینجوری ما مثال میزنیم، دقت کنید. میگیم فرض کنید یک قصابی گوش فروشی داخل مغازش نشسته گوش میفروشه، او که کتاب نمیخره. شما رفتی گوشت بخری پول نداری، میگی من یک کیلو گوشت مثلا 30,000 تومنه، یه جلد کتاب میدم یک کیلو گوشت بده. تو خریداری دیگه، او ننشسته کتاب بخره که، او گوشت میفروشه. کتاب تو رو جای 30,000 تومن پول حساب کردن. بنای طرف این بری قرائن نشون میده تو خریداری، او اونجا ننشسته کتاب بخره، او گوش میفروشه. حالا تو پول نداری به جای پول کتاب میدی، پس تو خریداری. میگه اگر اینجوری بود، بنای طرفین بر این بود که احد العوضین جای پول حساب بشه، خب همون صاحب همون عوض بشه مشتری. اما اگر همچین بنای هم نبود، کسی فرشی به دستش رفته بازار، دیگریم حیوانی دستش اومده بازار، حالا میگه بیا با هم محافظه کنیم، بنام نیست که اینو پول حساب کنیم اونو مسلمان یا برعکس. یا اگر همچی بنایی هست تو هر دو طرفه، حیوان او رو به قیمت میارن، فرش اینو به قیمت میارن، تو هر دو طرف رو حساب پول اینا رو محافظه میکنن، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا ایشون فقط 4 احتماله. ممکنه بگیم هر کس ابتدا کالا را داده او فروشنده است، همیشه عرضه کننده فروشنده است، طرف میگیره متقاضی خریداره. یک احتمال را برسیم بقیه. تمیز البائع من المشتری فی المعاطات الفعلیه، ای که میگه معاطات فعلیه قیدش قید احترازیه نه توضیحی، چون یک قسم از معاطات همون صفحه قبل خوندیم معاطات قولیه بود. اونجا باز میشه تشخیص داد. بالاخره اونی که به فارسی میگه من فروختم، این میشه فروشان. معاطات فعلی که هیچ قول توش نیست، تمیز بایع از مشتری، معکون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنن، مثل درهم و دینار و خلوص مسلوکه، تمیز واضح است. فان صاحب الثمن هو المشتری، اونی که ثمن داره و مشتری، صاحب پول مشتریه. البته ما لم یسر ره بالخلاف، اگر تسلیم خلاف شد تسلیم. اما معکون العوضین من غیره ها، من غیر دراهم و دنانیر، فالثمن که قهرن صاحب او میشه مشتری، ما قصد و قیامه و مقام از سمن فلده وزیت، اونی که قصد کرده ان این دو متعامله، او به جای عوض، به جای سمن باشه، به جای پول باشه، ما قصد و قیامه و مقام از سمن فلده وزیت. فعضا مثالی که میزنه، فعضا اعطا الهنتتفی مقابل لحم قاصدن انهاز المقدار من الحنته یا صاحبی درهمن هو ثمن اللحم. حالا از که اگه فرق کنی صاحب اللحم کارش گوش فروشی هست، او تو مغازش ننشسته گندم بخره، ننشسته کتاب بخره، تو رفتی گوش بخره، پول نداری گندم بدی، کتاب بدی، پس مال تو به جای پول حساب میشه، تو میشی مشتری. فس سمن و موقع صداقیام و مقام از سمن فل عوضیت، فعضا اعتا هنته را در مقابل ده قاصدن ان نهازن مقدار بدن هنته، این سمن گندم یا ساوی یک درهم را، کن یک درهم سمن یک کلو لحمه، فیست غرفن انهو اشترا اللحمه بل هنته، صاحب الهنته میشه مشتری، خریده از لحم را به هنده. و ازا انعکسه، انعکسه سر یکی گندم فروشه، رفته کسی تو مغازه او گندم بخره، پول نداره، عوض پول گوش میده، و باز تو میشه مشتری. ازا انعکسه، انعکسه سر، فیکونو ان مدفوع و به نیت بدلیت ان درهم و دینار و سمن، اون چی که دفع شده به قصد بدلیت از درهم و دینار، او میشه ثمن و صاحبش هم میشه مشتری، و صاحب او هو المشتری. اما لولم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، هیچ بنای این که این رو به جای پول حساب کنن یا اون رو ندارن، مندونه، این مندونه دیگه معنی این حصر لم یلاحظ الا این، یعنی قصد نشده قیام احد عوضین مقام ثمن را در عوضیت، یا در همچی لحاظی شده تو هر دو طرفه، هم فرش اینو گفتن مثلا 100 دینار، هم گوسفند اونو گفتن 100 دینار، حالا گفتن بیان با هم معاوضه کنیم. او روح زر قیمت فی کلی اما به ان روح زر کون المقدار من الله به درهمه، المقدار روح عهد اون مقدار معید، و ذالک المقدار من الحنته به درهمه، فتعات یا حالا دست به دست کنن کالاها رو بدن به هم، من غیر سبق مقابله، این من غیر رو اضافه میکنه، میگه باز گاهی از گفتگوهای پیشین میشه فهمید کی فروشات کی فروشنده است خریداره، بدون سبق مقابله ای که تدل علی کون احده ما بالخصوص باین، در همچی جایی چهار احتماله، ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبه الی کل من آمان، دقت کنید به ترتیبی که میفرماید اینه، اولا احتمال اول که بگیم هر کدام هم بایعن هم مشتری، میگه تعریفی که از بایع و مشتری ذکر شده برای هر کدام از اینا صادره، هر کدام هم بایعن هم مشتری، قرآن اگر احکام اختصاصی برای بایع برای مشتری هست همه میاد، چون هم بایع هم مشتری، ففی کونهی کونهی تعاتی بیعن و شراعن بن نسبه الی کل من هما، چطور؟ میگه معنی بیع رو ببینید، معنی اشتراع رو ببینید، بر هر دو صادقه، فا اند البیع بناهن حالا اند البیع لغتن که ما عرفتن مبادلت و مال بمال، خود تو مبادلی دیگه، هر کدام از اینا مبادلند، اگر بیع مبادله مال بمال شد هر کدام از اینها مبادلند میشن بایع. اشتراق چیه؟ اشتراق ترک و شیئن و الاخذ به غیره. همان بعض اهل لغت اشتراق اینجور معنا کردن، رها کردن کالایی و اخذ به غیره بود. خب این باز بر هر دو ساده، کل من هما ترک شیئن و اخذ به غیره. فیستقو علا صاحب اللحم انهو با اللحم به هنتته و انهو اشتر الهنتته و فیح نسو. میگه اگر نظر کرده که بیع اللحم نکند، شراع هنته نکند، قسمش هنت شده. فیح نسو حنس میکند، مخالفت قسم میکند اگر قسم خورده بر عدم بیع لحم و عدم شراء هنده، چون آن هر دو کارشو کردی. نعم نعم رو دقت کنید، اینا شدن هر کدام هم بایع هم مشتری. خیلی توجه کنید قسمتون. میگه اگر احیانا اثری از آثار شرعی مال جایی بود که یک عنوان صدق کنه، همون مثالی زدیم، فرض بکنید، حالا این قطعی نیست، فرض بکنید خیار حیوان که از احکام مشتریه، از حقوق مشتریه، مال اونجاست که شخص فقط مشتری باشه. اگر هم مشتری هم بایعی، نه این حق برات نیست.
منشأ فرض
میکنه. آره، باید به ادله نگاه کرد، این باید به ادله نگاه کرد، تعمیق داد به مطلب. من بعید میدونم ادله جوری باشه که اختصاص رو بفهمونه.
صاحب
الحیوان هر کی صاحب الحیوان بود اینجا، صاحب الحیوان ها رو به حساب این که بعد گفته مشتری یا المشترا، بعد بگیم به حساب این کلمه المشتری میخواد بگه که عنوان دیگری نداشته باشه. اگر عنوان مشتری داره، عنوان بایع هم داره، نه خیر اونجا خیار حیوان نیست، میخواد سلب کنه، حذف کنه. میگه اگر حکمی از احکام مال احد العنوانین فقط بود به شرط لا از دیگری، اون حکم بار نمیشه، چون در منحنفی هر کدام هم باید هم مشتری، نه فقط مشتری. نعم لا یترتب علیهما احکام البایع ولا المشتری. حالا فرمایش شیخ خیلی وسیع تر از اینه که عرض کردیم. شیخ میگه اساسا ادله داله بر احکامی برای بایع، ادله داله بر احکامی برای مشتری، اینا انصراف داره به جایی که شخص فقط بایع، مشتری دیگه برای صدق نمی کنه، یا فقط مشتری بایع برای صدق نمی کنه. ایشون که ادعاش اینه که همون روایت صاحب الحیوان المشتری به خیاس الاستعیان، همون هم مال جاییست که فقط مشتری باشی و فروشنده به تو صدق نکنه. اگر فروشنده هم به صدق میکنه، نخیر خیار حیوان نداری، ولو حیوان منتقل به تو شده، اما تو فروشنده فرشی، تو باید مشتری حیوان باشی. خیلی دقت به این دارم، اگه پول دادی گوسفند گرفتی، مشتری حیوان. اگه فرش دادی گوسفند گرفتی، فروشنده فرشی، البته مشتری حیوان هم هستی، اما فروشنده فرش هم هستی. خیار حیوان مال کسی است که انتقل علیه الحیوان و کان مشتری فقط. تو اگر مشتری حیوانی، بایع فرش هم هست. در یه معامله اگر فقط عنوان مشتری داری، حکم مشتری برات میاد. اگر عنوان بایع رو هم داری، حکم به اختصاصی مشتری نیاد. لا یترتب علیهما بر این متعاطیین احکام بایع و نه مشتری. چرا؟ به خاطر انصراف این بایع و مشتری در ادله اون احکام، در ادله اون احکام. الا من اختص به صفت البیع، یعنی بایع اون فقط، مشتری فقط، همه شرا فلا یا امو، شامل نمی شود من کان فی معاملات واحدا مستاقا لهما به اعتباره. اگر فرش دادی گوسفند گرفتی خیار حیوان نداره، درسته مشتری حیوانی اما فروشنده ورجم هست تو همون معامله. این حالا فرمایششون انصراف تمامی و نجای خودش. این احتمال اول تا اینجا هر کدام هم باید هم مشتری او کونهو. سه احتمال دیگه هم مطرح میکنه.